کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
من مدار افتخارم، من شعار اقتدارم، من چراغ هستیم، شمع وجودم، آفتابم، یادگار رفتگانم، رهبر آیندگانم، شاهکار آفرینش، میوه دانش، کتابم. به نام خداوند خورشید و ماه سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. خیلی خوشحالیم که در برنامه دیگر از سری برنامه‌های کتاب فرهنگ در حول و حوش کتاب، مطالعه و خواندن در خدمت شما هستیم. شعری رو که ابتدای برنامه من تقدیم حضورتون کردم، شعری بود از جناب آقای محمد تقی جامع در وصف کتاب. من محسن زین‌العابدینی به همراه میهمان ارجمندی که در وقت مقتضی معرفی خواهم کرد در خدمتون هستیم با موضوع سازمان اسناد ملی. سازمان اسناد ملی یکی از سازمان‌های مهم و بزرگ کشور در حوزه نگهداری اسناد و پژوهش‌های مرتبط با مطالعات تاریخی و مطالعات اجتماعی در سطح کشور هستش. خب هر کشوری یک جایی باید داشته باشه که اسناد مهم علمی، فرهنگی و دولتی خودش رو حفظ و نگهداری بکنه و از طریق اینها بتونه وضعیت پژوهشی کشور رو به یه شکلی هدایت بکنه. در کشور ما هم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران متولی امر گردآوری منابع در حوزه کتاب و در حوزه اسناد هستش که یک معاونت کتابخانه در این سازمان وجود داره و یک معاونت اسناد. امروز ما در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا عزیزی هستیم، رئیس محترم سازمان اسناد ملی که زیر مجموعه کتابخانه ملی ایران هستش. آقای دکتر عزیزی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شمای دکتر و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و سال روز فتح خرمشهرم همچنین تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم از لطف شما، ما هم تبریک می‌گیم و ممنون از یادآوریتون. خب ما تازه تقریبا روز اسناد ملی رو پشت سر گذاشتیم و من از همین تریبون میخوام استفاده بکنم و تبریک بگم هم به شما هم به همه عزیزانی که در حوزه اسناد کار میکنن روز ملی اسناد ملی رو. ما خواهشمون این هست که شما حالا توضیح بفرمایید که کار سازمان اسناد چی هست و کلن چه ساختاری داره و معرفی بفرمایید برای شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ.
عرض کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه وزادالی که سازمان اسناد ملی ایران سابق عملا در سال 1349 در 17 اردیبهشت ماه قانونش به تصویب رسید و شروع به کار کرد. یعنی در اردیبهشت گذشته 44مین سالگرد تاسیس سازمان اسناد ملی ایران بود. در سال 1381 بنا به مصوبه شورای عالی اداری، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اسناد ملی ایران با همدیگر ادغام شدند و سازمان جدیدی به اسم سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. بعد از ادغام اولین کاری که شد توی تجدید ساختار سازمان جدید، خب واحدهای پشتیبانی مثل مالی اداری با هم ادغام شد، واحدهای پژوهشی با هم ادغام شد، ولی کارهای تخصصی در دو بدنه، معاونت اسناد ملی ایران همونطور که حضرت عالی اشاره کردید و معاونت کتابخانه ملی ادامه پیدا کرد. یعنی در واقع اگر سازمان رو به یک پرنده تشبیه کنیم، معاونت کتابخانه ملی و معاونت اسناد ملی دو بال تخصصی این سازمان هستند برای پیشبرد اهدافش. سازمان اسناد ملی ایران کمی شاید برای عامه مردم ناشناخته باشه، به خاطر اینکه معمولا مردم با ما سرکار ندارن. معاونت اسناد ملی ایران در واقع همون چیزیه که تو کشورهای خارجی، تو کشورهای دیگه تحت عنوان آرشیو ملی ازش یاد میشه. حالا خوشبختانه آرشیو جزء واژه‌هایی بود که فرهنگستان زبان و ادبیات جمهوری اسلامی ایران هم اون واژه رو پذیرفت، به خاطر اینکه مثلا فرض بفرمایید تلفن یک واژه جهانی شده. حدود 70 کشور ما چک کردیم ترکیبی از همین کلمه یا شبیه به اون رو دارن انجام میدن. در واقع اسنادی که اگر بخوایم آرشیو ملی ایران رو به طور خیلی خلاصه برای شنوندگان محترم شما توضیح بدیم، آرشیو ملی ایران جایی هست که تمام اسناد دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت بعد از اینکه راکد میشن و هیچ ارزشی برای اون دستگاه ندارن به آرشیو ملی ایران منتقل میشن تا اون اوراقی که فاقد هر گونه ارزشه، فاقد هر گونه ارزش، یعنی نه برای دولت دیگه اینا ارزش داره نه برای شهروندان، اینها اجازه امهاشو شورای اسناد ملی سازمان که عالی ترین شورای تصمیم گیری هست در رابطه با اسناد توی کشور، مرکب از چند تا وزیر تصمیم میگیرن و اونا امها میشه. اونهایی که دارای هر کدوم از ارزش‌های فرض بفرمایید تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنری باشه توی آرشیو ملی نگهداری میشه که عموما نویسندگان محترم، پژوهشگران محترم از اینها توی تألیفات، تحقیقات، پایان‌نامه‌ها و توی سال‌های اخیر تدوین برنامه‌های تلویزیونی از این اسناد استفاده میکنن.
پس خوراک اصلی این سازمان اسنادی هست که از دستگاه دولتی گرفته میشه، ولی در کنارش ظاهرا اسناد دیگه هم تهیه میشه. یعنی ما نگهداری اسناد کشورمون به طور کلی آیا وظیفه همین سازمان هست یا نه جای دیگه هم این کار رو انجام میدن؟
به نکته خیلی ظریفی اشاره کردین. اولا که بله دقیقا همینه، تمام دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت که البته امروز ما با 1149 که قانون تصویب شد یک کمی شاید توی تعریف دولت و گستره دولت شاید تفاوت‌های باشه. قبل از انقلاب ما استقلال قوا معنایی نداشت، یعنی قوه مجریه مقننه تفکیکشون اصلا توی اون دوره معنایی نداشت و قوه قضاییه، ولی خب الان چون این قوه هست یه ذره اشکالات کوچیکی هست که اون وارد به این اشکالات کوچیک نمیپردازیم.
خب فقط دولت رو شما فقط دولت رو
الان قوه قضاییه فرض بفرمایید تو برنامه پنجم توسعه‌اش که هست داره انجام میشه. قوه قضاییه الان شاید بگم بیشترین حجم مراوده و ارتباط رو در زمینه ساماندهی بایگانی‌های راکد قضایی رو با سازمان داره انجام میده به بهترین نحو. مجلس شورای اسلامی تو چند دوره شروع کرد به این ارتباط و ارتباط خوبی رو با ما داشت. اما اون چیزی که وظیفه اصلی ماست دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولتی. بعضی از شرکت‌ها ببین عملکرد سازمان به نحوی بوده که بعضی از شرکت‌های نیمه دولتی هم شروع کردن خودشون دارن اسنادشون رو به ما میدن. امسال ما توی مراسمی که داشتیم از یکی از این شرکت‌های از به عنوان همکار برتر سال گذشته تقدیر کردیم. اما بجز اینها دو تا روش دیگه هست عملا که تقریبا تو تمام آرشیوهای دنیا هم کاربرد داره. ما فرض بفرمایید تو دوره اسناد در دست مردم هست به هر دلیلی، اسناد تاریخی هست که خدمت اوناست. خب خیلی از خانواده ها هستن که به دلیل اینکه شرایط نگهداری درست سند سخته ترجیح میدن اینا رو بیان به سازمان اسناد، یعنی به معاونت اسناد ملی سازمان هدیه کنن تا در اینجا به نگهداری بشه. اسنادی که مردم و خانواده ها به ما هدیه میدن به نام خودشون نگهداری میشه، اطلاع رسانی میشه و توی بانک های اطلاعاتی ما میاد. اما بعضی افراد هم هستن که اسنادی رو در اختیار دارن، مایلن اونا رو به اصطلاح به سازمان واگذار کنن. سازمان هم توی کمیته تعیین قیمت قیمت گذاری که هست مبلغی رو به عنوان حداقل تشکر از اینکه توی این مدت اینو سالم نگه داشتن یا برای عرضه به داخل کشور آوردن به اونا پرداخت میکنه که این کار هم هست. ولی حجم اصلی اسنادی که داره به ما در آرشیو ملی داره دریافت میکنه اسناد انتقالیه، در کنارش با پراکندگی بسیار کمتر اسناد اهدایی و خریداری رو دریافت میکنیم. البته نوع دیگری از اسناد هست که انشالله در یک فرصت دیگه بیشتر باید در موردش صحبت بکنیم، اینه که فرض بفرمایید اطلاعات ما توی یه دوره تاریخی توی اسناد کمه، سازمان شروع میکنه با افرادی که توی اون زمینه صاحب اطلاعات هستن مصاحبه میکنه و اطلاعات اینا رو جمع میکنه برای تکمیل که تو حوزه تاریخ شفاهی میگنجه. انشالله در یک فرصت مناسب دیگه در خدمت تو خواهیم بود.
موضوع جالبی هم هست اتفاقا این موضوع تاریخ شفاهی و ما توی برنامه کتاب فرهنگ حتما در یک برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. ما یک موسیقی زیبا رو به انتخاب تهیه کننده محترممون بشنویم و دوباره برگردیم ادامه صحبتامون داشته باشیم. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. پیامگیر 3558 آماده هست که نظرات شما شنوندگان ارجمند رو بگیره و انشالله در برنامه‌های آتی ما به اونها بپردازیم. یکی از بخش‌های کتاب فرهنگ معرفی کتاب‌هایی هست که سرکار خانم بنفشه محمودی انجام میدن. ما یکی از این برنامه‌ها رو با هم میشنویم.
کم کم تصویر روشنی از این خانواده در ذهنم شکل گرفت. واصف بزرگ خانواده که خرج همسر و فرزندانش را از حمل سطل آشغال درمی‌آورد، هیچ دل خوشی از این مملکت غریب با آدم های سرد ولی منظم آن نداشت. بچه هایش را هم درک نمی کرد. آنها وقتی که با آلمان آمده بودند خیلی کوچک بودند و توانسته بودند خود را با این محیط تازه وفق دهند و به همین خاطر بیشتر از او دور شدند. ایلماز فعال و با هدف مورد تایید و قبول پدرش نبود. واصف دلش می خواست یک پسر خوش‌ذوق می داشت. ایلماز هم خود را در پس موفقیت های کاریش پنهان کرد و از پدر دل سرد شد. شاید تنها ارتباط انسانی که داشت با مادرش بود. ملکه ارگون مادری بود که سنجیده کار میکرد، اما توانایی آن را نیز نداشت که شوهرش را از دلالی هروئین باز بدارد. او به بچه ها میرسید و پشتوانه خانواده بود. ایلتر، خجالتی و گوشه‌گیر، دختر بزرگ خانواده که به مادر کمک میکرد، پس از ازدواج با احمد به زودی خودش نیز مادر شد و از آن پس خود را کاملا وقف خانه و خانواده کرد. فقط درباره آیشه ارگون حتی یک جمله هم نمیتوانستم بگویم، به دلیلی او باید گاو پیشانی سفید خانواده بوده باشد. ورود احمد حامل که تازه از وطن آمده بود و ازدواج با ایلتر و به خصوص رفاقت او با پدرشان در این خانواده ناهمگون شکاف ایجاد کرد. در یک سو ایلماز، آیشه و مادر و در سوی دیگر او و واصف. ایلتر و بچه هایش هم جایی در میان این دو دسته بودند. اون چه شنیدید جملاتی از رمان پلیسی تولدت مبارک آقا کمال نوشته یعقوب آرژونی نویسنده آلمانی بود. شخصیت اصلی این رمان که کل ماجرای اون در سه شبانه روز اتفاق میفته، کمال کایانکایا یک کاراگاه خصوصی ترکه که در روز تولدش مأمور تحقیق درباره چگونگی قتل یک مهاجر ترک به نام احمد حامل میشه. پرونده‌ای که ظاهراً پلیس تمایلی به حل معمای اون نشون نمیده. کایانکایا که توسط همسر حامل اجیر شده از همون ابتدای کار تهدید میشه و به صورت‌های مختلف از اون میخوان دست از تحقیق درباره پرونده احمد حامل برداره. کارگاه کایانکایا با پشتکاری مثال زدنی و در حالی که دیگه تقریبا هیچ جای سالمی در بدنش باقی نمونده، بالاخره موفق میشه از هیچ به اطلاعات کاملی درباره پرونده دست پیدا کنه و گناهکاران رو به دست قانون بسپره. او تپانچه گاز اشکاور رو دور سر من چرخاند. نمیتوانستم صورتش رو ببینم، اما حتما داشت نیشخند میزد. ناگه لوله آن را بالای سر من نگه داشت و شلیک کرد. صدای مهیبی بلند شد و جرقه‌هایی در هوا پخش شدند. گلوله گاز ترکید و دود در هوا پخش شد. گاز سوزنده همه جای اتاق را در خود فرو برد. لباسم را جلوی دماغم گرفتم. چشمهایم را محکم بستم، اما سودی نداشت. حجم گاز اشکاور برای دفتر کار کوچک من خیلی زیاد بود. فقط یک ماسک گاز می‌توانست کمک کند. آب از چشم، دهان و دماغم جاری بود و هر لحظه هم بدتر می‌شد. خودم را روی لینولئوم زمین انداختم، پیراهنم را پاره کردم و روی صورتم فشردم. بیفایده بود. سعی کردم از جا بلند شوم، بار دیگر در جا به زمین سقوط کردم. یک بار دیگر کوشش کردم و با آرنج‌هایم روی دسته صندلی افتادم. احساس درد کردم ولی با اثر گاز لعنتی قابل مقایسه نبود. سرم را به میز کوبیدم، اما این بخار سوزنده ولکن نبود. داد زدم، فریاد زدم، دستانم را در هوا تکان دادم. دیگر هیچ چیز نمی‌دیدم. فقط از چشمانم یک شیء سوزان باقی مانده بود. سپس شروع به کتک زدن کردند و با چکمه‌هایشان به سر، صورت و شکم و همه بدنم لگد می‌زدند. حال تهوعی شدیدی داشتم و آنها را به شکل سایه‌های محوی می‌دیدم. برای آخرین بار بهت میگیم، دست از قضیه احمد حامل بردار، فهمیدی؟ وگرنه کارت رو تمام میکنیم قربتی. دست از لگد زدن بر نداشتند. گاز روی زخمهای باز نشست. مجونی از خون و گاز بر زخمها بود و من بی اختیار آنها رو میخاراندم. ولی هیچ کمکی نمیکرد و باز هم به کمرم، به پهلویم، به کلیه‌هایم لگد میزدند. اما من دیگر چیزی را احساس نمیکردم. داستان تولدت مبارک آقا کمال که اولین بار در سال 1985 با نام تولدت مبارک ترکه در آلمان به چاپ رسید، از همون سطرهای اول خواننده رو با ماجرایی به ظاهر کم اهمیت درگیر میکنه. اون رو در کندوکاوهای کایان کایا شریک میکنه تا سرانجام به همراه قهرمان داستان به کشف حقیقت دست پیدا کنه. این کتاب از زبان راوی اول شخص روایت میشه. نویسنده از همون جملات ابتدایی کتاب که راوی در حال مبارزه با یک مگسه که به اجزای صورتش حمله میکنه به خواننده هشدار میده که درگیری‌های بزرگتری در راهه. کایان کایای تنها که در روز تولدش به جز آگهی‌های تبلیغاتی چیزی در صندوق پستی خونش انتظارش رو نمی‌کشه، در ابتدای فصل آغازین کتاب برای خودش کیک ساده‌ای می‌خره تا تولدش رو به تنهایی جشن می‌گیره. اما ورود اینتر هامول، بیوهی که به تازگی شوهرش رو به قصر رسوندن، روز تولد ساکن و خالی اون رو به روز پرهیاهویی تبدیل می‌کنه. هیاهویی که تا سه شبانه روز زندگی اون رو مثل یک طوفان سردگین در هم میکوبه تا بالاخره کشتی تحقیق جنایی او در ساحل آرام میگیره. شخصیت های اصلی این رمان معدود اما قابل تأملند. سه نفر از اعضای خانواده احمد حامل، تئوبالد لوف، بازرس بازنشسته اداره پلیس و خود کایان کایا کل این شخصیت ها رو تشکیل میدن که البته باید چند پلیس فاسد اداره مبارزه با مواد مخدر و یک دختر معتاد رو هم به اونها اضافه کرد. در میان شخصیت‌های کایان کایا و توباد لوف بیش از همه جذاب به نظر می‌رسند. کایان کایا علاوه بر شمع کاراگاهی بزن بهادر هم هست، اما محاسبات اشتباه درباره زور یا میزان قصاوت دیگران اونو تبدیل به کیسه بوکس داستان می‌کنه. لحن او در روایت این داستان سرشار از استهزا و تمسخر جامعه‌ای که خودش به عنوان یک مهاجر در اون بزرگ شده. تمایلات نجات پرستانه در این داستان به وضوح قابل مشاهده است و تقریبا همه شخصیت‌های آلمانی کتاب به این کاراگاه خصوصی ترک تبار به دیده تحقیر نگاه می‌کنند. با این همه کمال کایان کایا بیدی نیست که با این بادها بلرزه. یاکوب آرژونی با نام اصلی یاکوب بوته برای اولین بار شخصیت کایان کایا رو در 22 سالگی با انتشار کتاب تولدت مبارک ترکه خلق کرد که فیلمی هم بر اساس اون ساخته شد. او بعدها چند کتاب دیگه هم با محوریت همین شخصیت نوشت. آرژونی در سال 2013 به دلیل بیماری سرطان درگذشت. خلق شخصیت کایان کایای او انقلابی در ادبیات پلیسی آلمان بود. تولدت مبارک آقا کمال رو انتشارات جهان کتاب با ترجمه ناصر زاهدی در 160 صفحه با شمارگان 550 نسخه و بهای 8000 تومان در سال 92 منتشر کرده.
خیلی ممنونیم از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی کتابی که انجام دادن. برنامه کتاب فرهنگ در این برنامه خودش به موضوع سازمان اسناد ملی می‌پردازه با حضور جناب آقای دکتر غلامرضا عزیزی، معاون محترم اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. آقای دکتر، در مورد وظایف سازمان صحبت کردیم. به نظر میرسه جاهای دیگه‌ای هم از مؤسسات دولتی یا وزارتخانه‌های دولتی سازمان اسناد گسترده‌ای دارن، مثلا وزارت خارجه که این اسناد خیلی خاصی هم داره و خودش مدیریتی توی اون داره. آیا جای دیگه هم غیر از وزارت خارجه هست که سازمان اسناد داشته باشه و این اسناد دولتی رو نگهداری بکنه؟
من اول اجازه میخوام که حضرت علی یکی دوبار به عنوان سازمان اسناد ملی یاد کردین، معاونت اسناد سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چون ریاست محترم سازمان اسناد ملی ایران آقای دکتر صالحی امیری هستن. من معاون اسنادم که عملا همونی که از زاتولی میفهمید، یعنی ساز آرشیو ملی ایران در واقع الان معاونت اسناد ملی
ما اصلاح میکنیم، معاونت اسناد ملی وابسته به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
عرضم به خدمت از زاتولی این که ببینید ما یک آرشیو داریم توی کشور، یک آرشیو ملی داریم. یعنی چی؟ یعنی یک سازمانه که قانوناً موظف اسناد تمام دستگاه‌های دولتی رو جمع آوری، البته دو تا تعیین تکلیف کنه. تعیین تکلیف یعنی چی؟ یعنی بره تمام این اسناد رو بررسی کنه، اونهایی که فاقد هر گونه ارزشی برای دولت و مردم هستن، فاقد هر گونه ارزش برای دولت و مردم هستن، اجازه امهاش رو صادر کنه. و قسمت دوم، اسنادی که به هر دلیل واجد ارزش نگهداری برای دولت و مردم هستن رو نگهداری کنه. هیچ سازمان دیگری توی کشور همچین وظیفه و اختیاراتی نداره. اینی که دوستان مثلا میبینن که بعضی از سازمان‌ها هستن که با عنوان مرکز اسناد یا سازمان اسناد یا یه اشاره‌ای توی عنوانشون اسناد هست، اینا عملاً آرشیوهای یا موضوعی هستن یا آرشیوهای سازمانی هستن. متناظره با وظایف سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه گردآوری سند نیستن. فرض بفرمایید مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه، البته معمولا تو کتابخونه برعکس میشه، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه این. خب اون مرکز اسناد اون دانشگاه مجوز اینو نداره که بره به حتی معاونت مثلا آموزشی دانشگاه خودش بگه سنداتو بده من نگهداری کنم. نه، سندایی که اساتید دانشگاه میان بهش هدیه میکنن رو نگهداری میکنه، ولی همون دانشگاه تمام اسناد و مکاتبات اداری خودشو با نظر رابطه وزارتخونه، که ما توی هر وزارتخونه یه رابط داریم و توی هر سازمان برای هر وزارتخونه و هر دستگاه یه رابط، که اینا با هم ارتباط دارن. پس اون سازمان ها آرشیف های موضوعی هستن که وجود دارن و مشکلی هم ما باشون نداریم، حتی به اونها ما خدمات ارائه میکنیم. یعنی بهشون میگیم که چجوری سنداشون رو نگهداری کنن که از بین نره، چون بعد از یه مدت قانونا به ما منتقل میشه، ولی تو همون مدت سعی میکنیم بهترین نحو داشته باشن. هم حتی بعضی از مراکز که جز مراکز دولتی محسوب نمیشن، مثلا فرض بفرمایید زیر مجموعه نهاد مقام معظم رهبری هستن، مثل مثلا مرکز اسناد انقلاب اسلامی فرض بفرمایید، تو این وضعیت ما به اون مراکز هم ارائه خدمات میدیم برای بهترین وجه نگه داشتن اسنادی که در اختیار دارن.
خیلی خوبه اتفاقا، این چون همه این اسناد به هر حال جز سرمایه های این کشور هستن و در نهایت هم یه روزی به هر حال به سازمان اسناد ملی میرسن. خب این در سطح دستگاه‌های دولتی به مردم چه خدماتی ارائه میکنه این معاونت اسناد ملی؟ آیا برای مردم هم مثلا در زمینه مرمت، در زمینه آموزش کاری انجام میده؟
باز هم اشاره بسیار به جا و شایسته کردین حضرت علی، دقیقا همینطوره. ما سه جور به اصطلاح خدمات داریم که به صورت عمده به مردم داره ارائه میشه. اولا توی قانون تأسیس سازمان ما، مثلا سازمان اسناد ملی، توی قانون تأسیسش یکی از وظایف اصلیش ارائه خدمات به عموم مردم ایرانه. یعنی ما نه مدرک تحصیلی برامون ملاکه، نه چیز، هیچ چیز دیگه. هر کدوم از اتباع دولت ایران که مراجعه کنن به ما، ما موظفیم خدماتی رو در اختیارشون بذاریم. این خدمات از خدمات پژوهشی شروع میشه که بیان در مورد موضوعی که مورد علاقه شونه تحقیق کنن. ما اخیراً مراجعه کنندگان بسیار زیادی داریم که دارن در رابطه با تاریخ محلی خودشون مطالعه میکنن، میخوان تاریخ شهر خودشونو بدونن، حالا چه بعضی به صورت استفاده پایان نامه‌ای دارن، بعضی کتابی. و مواردی داریم افرادی که به دنبال اسناد خانوادگی خودشون هستن، که البته متاسفانه ما هنوز بخش اسناد خانوادگیمون یه ذره ضعیفه که داریم تقویتش میکنیم. خب به اون افراد هم پاسخگو هستیم. پس یه خدمت ما، یه خدمت دیگه هم همونطور که اشاره کردم در قسمت‌های قبلی عرایزم، اینه که افرادی که اسنادی رو در اختیار دارن و نمیخوان به ما اهدا کنن، نمیخوان به ما بفروشن، میخوان خودشون نگهداری کنن، ما توی مرمت بهشون کمک میکنیم. البته فرایند مرمت به خاطر که فرایند بسیار هزینه بریه، هزینه هاش دریافت میشه، اگر بخوان سند رو ببرن.
ولی به صورت اصولی و استاندارد کار براشون انجام میشه.
کار انجام میشه به صورت اصولی و استاندارد. ما تمام اسنادی که وارد سازمان میشه قبل از اینکه وارد مخازن بشه اینا رو نمونه برداری میکنن ازش، میبرن تو محیط آزمایشگاه کشت میدن ببینن آیا آلودگی قارچی آلودگی داره یا نه. اگر آلودگی قارچی داشت بنا به قارچش توی محیط‌های ضد عفونی تو مخزن‌هایی که خلاء در محیط خلاء ایجاد میشه بعد گاز تزریق میشه، نزدیک 72 ساعت این فرایند تزریق گاز و رفتن گاز طول میکشه که سند پاکیزه بمونه. خب پس اینا سازمان داره رعایت میکنه، علاوه بر اینکه تو محیطی که داره رعایت میکنه دما و رطوبت کاملا کنترل شده است. پس یه خدمت دیگه هم که به مردم ما داریم ارائه میدیم خدمات مرمتی که هزینه‌ش هم دریافت میکنیم. علاوه بر اون ما شروع کردیم از 2 سال پیش کارگاه‌هایی رو داریم برگزار میکنیم. بیشتر هم رفتیم سمت دانش آموزا، دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی که یه قسمت کارش به سازمانی هست، معاونت استادی نیست. کارگاه‌های تحت عنوان نگهداری یار مهربان به بچه‌ها آموزش دادیم که با کتاباشون چجوری برخورد کنن، از بین نره، چجوری نگهداری کنن، چجوری باز کنن و حتی مرمت صفایی که پاره شده بود و به صورت کارگاهی براشون برگزار کردیم و بازخوردهایی که داشتیم بازخورده خیلی خوبی بوده. نه تنها بچه‌ها با سازمان آشنا شدن که سعی کردیم ارتباط صمیمانه‌تری با کتاب‌هاشون داشته باشن. این از جمله کاری که ما
کجا برگزار شده
تو خود ببینید دو تا کار، یه سری کارگاه‌ها رو تو خود سازمان برگزار کردیم به خاطر اینکه بردن به مدرسه‌ها برامون مشکل داشت. میز نور باید ببریم، وسایل رو باید جابجا کنیم، دستگاه پرس باید ببریم، به خاطر اینکه مرمت دستگاهی بود اونایی که عملی بود توی سازمان برگزار شد. علاوه بر این تو چند تا از فرهنگ سراها هم با همکاری شهرداری محترم تهران شروع کردیم به صورت تئوری و با نمایش اسلاید و فایل های رایانه‌ای مراحل مرمت رو دوره گذاشتیم برگزار کردیم.
خب خیلی این خیلی اتفاق جالبیه و قطعا برای همه مدرسه ها برای همه دانش آموزا مفیده و اینا میتونن تسری بدن این رو به خانواده، یعنی نگهداری کتاب و اسناد توی خانواده. اون وقت اگر مدرسه مایل باشه که این دوره براش برگزار بشه میتونه ارتباط برقرار کنه.
بله با رابط عمومی ما میتونن تماس بگیرن، برنامه تنظیم بشه، زمان رو اعلام کنیم، چون این هزینه ها علارغم این که برای ما هزینه برد، یعنی هزینه تو داره، بار مالی داره، ولی برای مدارس هیچ هزینه‌ای در بر نخواهد داشت. کارگاهمون کاملا رایگانه.
خب فعالیت سوم که شما فرمودین یکی در ارتباط با اسناد، یکی این بود که
برای اون افرادیه که سندشون نیاز به مرمت نداره، نمیخوان به ما اهدا کنن، نمیخوان بفروشن، یه ارتباطی الغی هست، ولی نگهداری ایدئال براشون مشکله. ما اسنادی رو که البته باید بیان اونجا توی کمیسیون بررسی میشه توی کارگروه، اسنادی که ارزش نگهداری ارزش ملی داشته باشن ما به صورت امانی دریافت میکنیم از افراد، یعنی به ما امانت میدن، ما براشون تو محیط نگهداری میکنیم، هر زمانی هم که اصل سند رو خواستن اصل سند رو بهشون پس میدیم.
خب پس اینم مجموعه فعالیت هایی هست که خدماتی که سازمان اسناد ملی یا معاونت اسناد ملی به مردم رو نشون میده، فعالیت های گسترده ای هست و مردم میتونن مراجعه بکنن به سازمان و استفاده بکنن از این خدمات، چون این اسناد واقعا سرمایه ملی به حساب میان و نباید به هیچ طریقی اینا یا خارج بشن یا صدمه ای ببینن. ما در گام های بعدی برنامه‌مون در مورد برنامه‌های معاونت اسناد ملی بیشتر صحبت خواهیم کرد. برنامه کتاب فرهنگ همراه لحظه های شما هست. در این برنامه ما امروز در مورد فعالیت های معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صحبت می کنیم با حضور آقای دکتر غلامرضا عزیزی، رئیس محترم سازمان اسناد ملی کشور. آقای دکتر عزیزی، ما صحبت کردیم در مورد خدماتی که به مردم ارائه میشه و استفاده هایی که از اسناد ملی میتونه صورت بگیره. این خدمات پژوهشی هست یا نه استفاده های دیگه هم ممکن از این اسناد بشه؟
ببینیم، شاید بگم نمیتونیم بگیم به تنوع اسنادی که وجود داره تنوع استفاده کننده داریم، ولی واقعا تنوع استفاده کننده هست. مثلا بعضی از مراجعه کننده های ما نه پژوهشگرن، نه محققن، نه مورخن، نه پایان نامه میخوان بنویسن، نه دانشجوان. ما مراجعه کننده هایی داریم که برای احقاق حق مراجعه کردن، یعنی مثلا اسنادی رو داشتن که توی سالهای گذشته تو مرافعات حقوقی مورد نظر بوده، بعد منتقل شده به سازمان، حالا مراجعه میکنن، یعنی به اون شعبه مربوطه که مراجعه میکنن بهشون خبر داده میشه که با این شماره، با این کلاس ارسال شده به آرشیو ملی، خب مراجعه میکنن برای احقاق حقشون. ما افراد، برای خودمون جالب بود که حداقل برای خود من جالب بود، ما دو نمونه داشتیم افرادی رو که اومده بودن فقط به خاطر زیبایی شناسی اسناد مراجعه کرده بودن، یعنی با محتوای اطلاعاتی از باب مدیریت دانش یا از باب تحقیقات تاریخی کاری نداشتن، اومده بودن از روی شکل‌ها. که دو نمونه بود، یه نمونه پوسترهای گرافیکی بود که توی مربوط به تاریخ نمایش در تبریز بود، به اصطلاح این تراکت‌ها و بروشورها و پوسترهایی که چاپ شده بود برای نمایش، حتی بلیط‌هاشون اومده بودن از لحاظ گرافیکی روش کار کرده بودن. یه نمونه دیگه هم اومده بودن زیبایی شناسی اسناد کار کرده بودن. پس تنوع مراجعه کننده ما همونطور که شما بهش اشاره کردین زیاده. معاونت اسناد ملی سازمان عملاً با بیشترین حجم پاسخگوییش به دانشجوست، دانشجو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا. اما خب ما نویسندگانی رو داریم که مدرک تحصیلی بالایی ندارن، ولی خب صاحب اثرن، صاحب تألیفن، به اونام داریم خدمات میدیم، یعنی محدودیتی نداریم. اما از لحاظ توی کار آماری که ما در سال 92 انجام دادیم، حدود 55% مراجع کننده های ما کارشناسی ارشد بودن، 25% دکترا، بقیه تو سایر مقاطع تحصیلی. یعنی نزدیک به 80% مراجع کننده های ما تو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بودن و توی بحث تألیف مقاله، پایان نامه، کتاب، این سه تا بیشتر حضور داشت.
و این خدمات که ارائه میشه اونجا امکاناتی قاعدتاً هست که هم خدمات حضوری ارائه بشه و اگر فرصتی باشه در مورد خدمات الکترونیکی و راه دور هم صحبت بفرمایید.
خدمات راه دور ما، ببینید، سازمان در حال حاضر 11 تا مدیریت منطقه‌ای داره. اگر کسی مراجعه کنه از هموطنان ما به هر کدوم از این مراکز و اسناد مورد نظرش از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی ما که توی شبکه اینترنت هم قابل جستجو هست اطلاعات، درخواست کنه، ما براشون به همون مدیریت ارسال میکنیم. یعنی اگر سندی باشه که محل نگهداریش در مثلا یه نفر مراجعه میکنه بوشه، سندی میخواد که توی تبریز داره نگهداری میشه، خب اون از طریق سیستم‌های داخلی سازمان براش ارسال میشه. اما اگر کسی مراجعه میکنه خارج از این شهرها هست و یک سندی رو میخواد، ما اسنادی که کم برگه، یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر تعداد سندی که لازم داره تا زیر 10 برگه به خود ما ایمیل بزنه، شما مشخصات رو بده، ما از طریق پست الکترونیکی اسناد رو ارسال میکنیم. راهنمای استفاده و چگونگی این کار هم توی وبگاه سازمان گذاشتیم. اما اسناد پربرگ و چاره‌ای نداریم بجز این که یا به یکی از مدیریت‌های ما مراجعه کنن یا به سازمان مراجعه کنن توی سیستم ببینن، اونم به خاطر محدودیت‌های پهنای باند و اون محدودیت‌های در واقع خطوط اینترنتی داره به ما تحمیل میکنه.
پس و این تصویر، این اسناد، همه اسناد تقریبا میشه گفت دیجیتالی هستن و
تصویر سیاستی که ببینید ما از بیش از 200 میلیون برگ سند داریم نگهداری میکنیم توی معاونت اسناد ملی. هزینه‌ای که به ما تحمیل میکرد برای اسکن کردن اینا هزینه قابل توجیه و دفاعی نبود. به همین خاطر ما اومدیم سیاست رقمی کردن یا اسکن کردن این اسناد رو، سیاستمون بر مبنای مراجعه گذاشته شد. یعنی اگر پرونده مراجعه کننده داشت اسکن شد و در اختیارش گذاشته شد. خب توی این دو سالی که کار کردیم حدود 1.5 میلیون برگ از این سندهایی که مراجعه داشته رو اسکن کردیم گذاشتیم. اما سیاستمون به این که تمام این 200 میلیون برگ رو اسکن کنیم عملا نیست. مستظر هستید اسکن یک فناوری هست برای تسهیل اطلاع رسانی، نه نگهداری پایدار. به همین خاطره که فقط ما سیاستمون سیاست اطلاع رسانی به مردمه و اسکن کردنمون بر مبنای همون سیاسته.
اون وقت وبگاه سازمان، همون وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از اون طریق مردم میتونن استفاده بکنن.
بله، آدرس www.nlai.ir توی اونجا سامانه که سازمان داره، چون سازمانی سازمان ترکیبیه هر و فقط سند و کتاب نگهداری نمی‌کنه. دکتر شما اطلاعات حضرت علی کامله، من برای شنوندگان محترم عرض می‌کنم ما حدود 79 ماده اطلاعاتی داریم نگهداری می‌کنیم که یکیش سنده، یکیش کتاب. خب اون 68 تای دیگر هم اگر مراجعه کننده‌ای در رابطه با یک موضوع تحقیق کنه توی این سایت قابل جستجو. فرض بفرمایید کسی که در رابطه با تهران تحقیق میکنه، وقتی به سایت ما مراجعه کنه بهش میگیم اینقدر کتاب داریم، اینقدر سند داریم، اینقدر پایان نامه داریم، اینقدر مقاله داریم، اینقدر نقشه داریم، اینقدر کاتالوگ داریم و قص الهازا.
خب خیلی خوبه که این امکانات الان در اختیار مردم هست که بتونن از اینها استفاده بکنن. ما یک فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم. شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. یکی از قسمت‌های برنامه ما مصاحبه‌ای هست که سرکار خانم زهرا شعبانی با اهالی فرهنگ و ادب و هنر انجام میدن که با هم یکی از این مصاحبه‌ها رو میشنویم.
امروز با خانم الهه جواهری، مدیر گالری الهه، در مورد کتاب و علاقه‌شون به مطالعه گفتگو کردم. خانم جواهری فعالیت هنری خودشون رو در زمینه نقاشی از سال 1350 با شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور شروع کردند. جواهری برنده جایزه و لوح تقدیر در نهمین نمایشگاه بین‌المللی اطلاع رسانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند. خانم جواهری سال 1377 گالری الهه را افتتاح کردند و در اون زمان به صورت حرفه‌ای به هنر نقاشی می‌پرداختند. در سال 1385 با دو نفر از همکاراشون مؤسسه فرهنگی و آموزشی به نام ماه مهر را راه اندازی کردند و در حال حاضر مدیر و مسئول گالری الهه هستند. من زهرا شعبانی گفتگوی با خانم الهه جواهری انجام دادم که می شنویم. خانم جواهری، میشه لطفاً بفرمایید که شما در روز چه زمانی رو صرف مطالعه میکنین و بیشتر به چه نوع کتابهای علاقه‌مند هستین؟
من معمولاً کتابا رو برای خودم دسته‌بندی میکنم. یه سری کتابا هستن که برای استراحتن، یه کتابای مدیتیشنه و یه سری کتابایی هستش که برای اطلاعات عمومی خودم اونا رو مطالعه میکنم که اونا که برای اطلاعات عمومی معمولاً توی مقوله هنر و تاریخ هنر هستش. بعد من خودم به زن خیلی علاقه دارم و کتابای تو مباحث رو زیاد میخونم و بعدم بعضی از رمانایی که احساس میکنم دیگه، مثلا آدم احساس میکنه که دیگه الان وقتشه که میخواد یه مقدار استراحت کنه، اون دستبندی سوم من هستش.
در حال حاضر کتابی که در دست دارین چه کتابیه؟ در مورد چیه؟
الان کتابی که الان دارم میخونم آیا مدرنیسم شکست خورده است؟ خیلی کتاب خیلی خیلی برای من آموزنده بود. یه سوالای خیلی زیادی رو برای من مطرح کرده که باز همون برای اینکه به جواب اون برسم نیاز به اینی که باز شروع کنم یه سری تحقیقات زیادی بکنم.
در مورد نویسندش اطلاعاتی داری؟
در مورد نویسندش هم اطلاعات در یه حد محدود دارم. اسمش سوزی بلیک هستش.
بفرمایید که با توجه به اینکه کار فرهنگی و هنری انجام میدین و در گالری کار میکنین و به هر حال همیشه در معرض کارهای هنری هستین و ارتباط با هنرمندان، فکر میکنید که جوونا یا دانشجوهایی که میان بازدید میکنن از نمایشگاه، خوبه که این عزیزان اطلاعات هنری هم داشته باشن، یعنی مطالعه هم داشته باشن، نه فقط بازدید، چون که به هر حال آدم فراموش میکنه چیزی که دیده.
خوشبختانه من چیزی رو که تو جوونا میبینم، نسل جوون ما نسبت به نسل گذشته خیلی بیشتر مطالعه میکنن. حالا این میتونه دلیلش این رسانه‌های جدید باشه که یه مقدار باز میتونه اطلاعات بیشتری بده به جوونا.
شما خودتون با توجه به همین کار هنریه که دارین، پیشنهادی دارین برای اینکه سطح مطالعه در کشور بهتر بشه؟ حالا شاید این پیشنهاد این باشه که از کودکی، خواهش میکنم، چه کار باید بکنیم که حالا از کودکی این علاقه تو بچه‌ها ایجاد شه، نه به اجبار، یعنی علاقه جوری باشه که بچه دوست داشته باشه که مطالعه کنه.
نمیشه بچه رو مجبور کردش که تو یه کاری بکن، در صورتی که وقتی نگاه میکنه که مادر پدر اصلا هیچ وقت کتاب دستشون نیست، بچه نمیتونه، بچه خب الگو داره دیگه، پدر مادرشن. وقتی نگاه میکنه که اصلا هیچ وقت مطالعه نکردن، نمیشه هی مرتب بهش بگه تو بشین کتاب بخون. پس قاعدتا اول پدر مادر باید خودشون شروع کنن، اگر که واقعا دوست دارن بچه‌شون اهل کتاب بشه، خودشون هم شروع کنن رو خودشون کار کردن، شروع کنن کتاب بخونن، مطالعه کنن و بچه میبینه، یاد میگیره و هیچ اجباری در این کار نیستش. فقط میتونن راهنماییش کنن برای کتابایی که تو زمین فکری خودش فکر میکنن که باید مطالعه کنه.
بفهمید شما با توجه به اینکه مطالعه زیاد میکنین و در زمینهای مختلف، کتابی بوده که حالا چه در دوران کودکی، چه نوجوانی، چه الان کتابی خونده باشین که شما را خیلی تحت تاثیر قرار داده باشه و یا اینکه بهش فکر کرده باشین یا یه جمله ای حتی یا کلیت کتاب؟
تو هر دوره خب آدم یه کتاب میخونه یه تأثیری میذاره روش، ولی ممکن این تأثیر حالا بنا به اون کتاب و تأثیرش یه زمان محدودی رو ذهن آدمو اشغال کنه. این چند سال گذشته کتابی که برام خیلی جذاب بود باد بادک باد بود که خوندم. یه کتاب خیلی ساده ای هم بود، ممکنه هر کسی اونو بخونه خیلی به نظرش چیز نیاد، ولی خیلی رو من تأثیر گذاشت. اون کتاب چهار میثاق بودش، ترجمه خانم دلارا قهرمان.
از زمان کودکی علاقه مند بودیم به کتاب خوندن یا اینکه کارتون مستلزم این بوده که مطالعه هم داشته باشیم؟
نه، من خودم علاقه داشتم، از نوجوانی کتاب می‌خوندم. اولین کتابی هم که خوندم کاملا یادمه، کتاب طلای اندام‌ها بود. خیلی برام جذاب بود که هنوز که هنوزه خیلی خیلی چیزاش تو ذهنم مونده.
خانم جواهری، بفهمید که شما اطلاعاتی در مورد میزان مطالعه در کشورمون در مقایسه با کشورهای دیگه دارین و آیا مطالعه در کشور ما صرفا خوندن کتابه یا اینکه نه خوندن مجله یا روزنامه هم جزء مطالعه میشه؟
ولی من آمار درستی از درصد اشخاصی که مطالعه میکنن در کشورهای دیگه ندارم، ولی همینطور میدونم که فقط آمار اشخاصی که کتاب میخونن در کشور ما پایین هستش. و خب خیلی ها هستن که آره روزنامه میخونن، مجله میخونن. نگونین اگر که بخوایم اونا رو فقط از این جهت که خب وقتی رو دارن و وقتشون رو پر میکنن، خب اون مسئله جداست، ولی من فکر میکنم مطالعه زمانی نتیجه میتونه داشته باشه که آدم اون زمان محدودی رو که میذاره برای مطالعه، وقتی که کتاب رو بس یا مجله رو بس، یه چیزی بهش اضافه شده باشه، نه اینکه وقتی خوند و تموم شد دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده باشه.
سپاسگزاریم از سرکار خانم شعبانی برای مصاحبه‌ای که انجام دادن. ما همچنان با موضوع اسناد ملی در خدمت شما هستیم با حضور میهمان ارجمندمون آقای دکتر غلامرضا عزیزی، معاون محترم اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. و تا اینجا صحبت کردیم در مورد وظایف این سازمان و کارهایی که انجام میدن. آقای دکتر، یکی از بحثایی که الان مطرح هست رواج فراوون اتوماسیون اداری در سازمانها و در وزارتخونه ها هست. قطعا این روی کار شما تاثیر میذاره، چون در گذشته اسناد کاغذی و چاپی بودن ولی الان اسناد همه اتوماسیونی شدن. قطعا سازمان برای این تمهیداتی داره که چطور اسناد الکترونیکی رو هم دریافت کنه و مورد استفاده قرار بده.
طبق قوانین و مقررات موجود اسناد الکترونیکی هم مشمول قانون تأسیس سازمان اسناد ملی سابق و سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی کنونی هستند. یعنی دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت موظفن این اسناد رو برای تعیین تکلیف نهایی در اختیار ما بذارن. اما توی فرآیند من یکی دو دقیقه وقت میخوام با اجازه از اطلاعی یه ذره بریم سراغ قضیه اسناد الکترونیکی. تفاوت اصلی که اسناد الکترونیکی با اسناد کاغذی برای ما به وجود آورده به عنوان آرشیو ملی اینه که زمانی که اسناد کاغذی به ما منتقل میشد ما بعد از راکت شدن میرفتیم سراغش. یعنی وقتی که سند راکت میشد و هیچ ارزشی برای دستگاه دولت و مردم نداشت ما میرفتیم. اما الان عملا داره درست ما 180 درجه داریم تغییر موضع میدیم. یعنی ما امروزه در ابتدای تولید هر نامه اداری داریم وارد میشیم، البته هنوز عملیاتی نشده. چون عرض میکنم خدمتون چرا؟ چون ما وقتی داریم یه نامه اداری تولید میکنیم الان میتونیم بگیم که این نامه بعد از چند سال میتونه سیستم به طور اتوماتیک امهاش کنه یا چه این سند یا نامه‌ای که همین امروز داره تولید میشه این غیر قابل امهاه و باید بعد از 15 سال 20 سال 10 سال با اون زمانی که مشخص میکنیم به سازمان اسناد کتابخانه ملی منتقل بشه. خب این چند تا زیرساخت لازم داشت. یکی بحث قراردادهای ضروری توی تولید پیشینه‌های دولتی، پیشینه به منظور همون سند یا سابقه به کار بردم. قراردادهای ضروری برای این تدوین شده، داره به دستگاه‌ها ابلاغ میشه انشالله که یه پایه ماست. توی تولید رفتیم، الان استاندارد اسکن اسناد باز اونم داره تولید، یعنی استاندارد آماده شده، فقط باید بره توی اون فرآیندهای اداری و قانونیشو بگذرونه که به عنوان یک بخشنامه به دستگاه‌ها ابلاغ بشه. از طرف دیگه الان در حال نهایی شدن نقشه راه ایمیل نامه‌های الکترونیکی هستیم در دستگاه دولتی، چون دستگاه‌ها دارن این نامه‌ها رو دریافت می‌کنن و باید یه سیاست واحدی باشه. پس ما مرحله تولید و حدود 4 سال فاز مطالعاتیش رو انجام دادیم که با صحبتایی که با مسئولین محترم کشور شده امیدواریم که با پیوستن به دولت الکترونیک، یعنی سازمان نقشش تو دولت الکترونیک مشخص بشه و شروع کنه این ابلاغیه‌ها رو انشالله اعلام کردن که بتونه بعداً مدیریت کنه. نگرانی ما تو حجم اسناد الکترونیکی دیگه نگرانی فضا نیست، برعکس اسناد کاغذی. نگرانی دما و رطوبت نیست. نگرانی اینه که محققان آینده ما در بین کوهی از اطلاعات ناخواسته گم بشن و نتونن. به همین خاطر ما باید از الان مدیریت کنیم، اطلاعات رو از اون مدارک زائد جدا کنیم.
بله، خب این مسئله خیلی مهمی هم هست، هم نگهداری اسناد الکترونیکی، هم مسائلی مثل ویروسی شدن یا هک کامپیوتری و اتفاقاتی که اینجوری میفته. اونجا مشکلات مرمت و نگهداری بود، اینجا مشکلات خاص خودش رو داره، ولی به نظر میرسه که در آینده هم فرهنگ استفاده از دیجیتالی رایج بشه و اون وقت حالا برای این سیستم‌های اتوماسیون اداری که الان رایج هستن شما ارتباطی با این شرکت‌های تولید کننده هم دارین که اینها چه چیزی رو باید از الان در نظر بگیرن که بعداً شما بتونید همخوانی بین سیستم‌های مختلف داشته باشین؟
در حال حاضر نه، چون خوشبختانه موقعی که دولت الکترونیک کلید خورد توی ایران تمهیداتی رو دولت در نظر گرفت برای دبیرخانه‌های الکترونیکی، یک سری بایدها رو گذاشت که خوشبختانه تمام اتوماسیون‌های اداری که دارن کار می‌کنن در حال حاضر بایدها رو دارن. مثلا پروتکل تبادل داده‌ها ECE رو دولت گذاشت و پروتکل‌های مثل ECE و تبادل داده‌ها رو ابلاغ کردن که توی اتوماسیون‌ها هست. ما داریم پروتکل 2 رو داریم آماده می‌کنیم که انشالله به دولت ارائه کنیم.
یعنی ECE 2
بله.
اونم
برای تبادل اطلاعات، تبادل داده هاست. ببینین استفاده این که عملا سندی که تو یک جای کشور داره تولید میشه تو تمام جاهای دیگه بتونه به راحتی و بدون مشکلاتی که تکنولوژی داره به ما تحمیل میکنه بره جلو. فرض بفرمایید ساده ترین مثالی که من میتونم بزنم اینه که مثلا ما از یک نرم افزار واژه‌نگار ورژن 2003 داریم توی سازمان باز کار میکنیم، یه سازمان دیگه مثلا همون نرم افزار ورژن 2007ش داره کار میکنه. تمام نامه هایی که ورژن 2007 برای اون دستگاه 2003 میفرسته اگر اون دستگاه قابلیت خانش 2007 اون نرم افزار واژه‌نگار رو فراهم نکرده باشه، به جز مربع و مثلث و علامت تعجب چیزی نخواهد دید. خب اینا باید تعریف بشه که اگه هست، یا فرض بفرمایید یه سازمان اسناد واردش رو با یه فرمت، من اگه اجازه بدید اسم فرمت نبرم، با یه فرمت با یه رزولوشن اسکن میکنه که دستگاه دیگه یک فرمت دیگه و رزولوشن دیگر به کار میبره. ما بعضی از فرمت هایی که دارن توی دستگاه های دولتی با بررسی که به عمل آوردیم متوجه شدیم که بعضی از دستگاه ها دارن با فرمت های اسنادشون رو اسکن میکنن که فرمت نگهداری دائم نیست و ما با مشکل، به همین خاطر بود که رفتیم سراغ استانداردش و اونو تدوین کردیم و در اختیار دستگاه داریم قرار میدیم.
بسیار عالی. به هر حال زحمات زیادی کشیده شده که ما توی گام بعدی که گام پایانی برنامه هست سعی می‌کنیم بخش‌های باقی مونده رو با هم دیگه در میون بذاریم. برنامه کتاب فرهنگ با موضوع اسناد ملی تقدیم حضورتون میشه، با حضور آقای دکتر غلامرضا عزیزی، معاون محترم سازمان اسناد ملی. آقای دکتر عزیزی، در گذشته روز اسناد ملی یک روز مشخصی بود و ظاهرا 17 اردیبهشت بود که بچه تصمیه هم داشت مربوط به زمان تأسیس سازمان اسناد ملی کشور بود، ولی در سالهای اخیر ظاهرا دچار مشکل شده. موضوع این اشکال چیه؟
در واقع دهه 70 اوایل دفعه فکر کنم سال 70 بود که مسئولین سازمان به خاطر اینکه نقش و اهمیت سازمان اسناد ملی ایران سابق رو به مردم و شاید به طریق اولا به دستگاه‌های دولتی نشون بدن، تصمیم گرفتن که یک روزی رو به عنوان روز اسناد ملی در تقویم‌های کشور گنجونده بشه. در ابتدای امر با چند از آقایون نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صحبت شد، اونام خیلی پسندیدن و با چند جا مکاتبه کردن. در مرحله بعد خود سازمان با مقام معظم رهبری مکاتبه کردند و گفتند که به دلیل نشون دادن اهمیت روز اسناد، به دلیل حفظ و حراست اسناد ملی توی کشور که خدای نکرده این اسناد که میراث این کشور هستن و به نسل‌های آتی ما تعلق دارن، حتی حالا علاوه بر اینکه به نسل‌های فعلی تعلق دارن بیشتر متعلق به نسل‌های آتی و سرمایه‌های مملکت هستن، از کشور خارج نشه، درخواست کردن از مقام معظم رهبری که دستور بدن یک روزی به اسم روز اسناد ملی، که البته روز دیگر رو سازمان پیشنهاد کرده بود 17 اون نبود، در تقویم ها گنجونده بشه. مقام معظم رهبری هم با لحاظ اون دلایل اهمیت به ریاست محترم جمهوری وقت فرمودن که خوب است که به پیشنهاد آقایان روزی رو توی تقویم گنجونده بشه. خب به این ترتیب بود که از 71 ما روز اسناد ملی رو داشتیم توی تقویم ها. هر ساله توی این روز همایش های برگزار کردیم، مراسمی برگزار کردیم توی تلویزیون، توی مطبوعات. خب این باعث میشد که مخاطب، مردم بیشتری با ما آشنا بشن. بالاخره حداقل سالی یه روز تو روزنامه ها هر روزنامه‌ای رو که باز میکردن میدیدن که مصاحبه های چاپ میشد، گزارش های چاپ میشد. متاسفانه توی اقدام عجیب غریبی 3 سال پیش این روز از تقویم حذف شد و دبیر وقت شورای فرهنگ عمومی یه مصاحبه کردن که روزهایی که متولی نداشت یا دلیلش گذشته بود و ما حذف کردیم، که ما نامه نوشتیم که آقا اولا این سازمان این روز متولی داره، یک سازمان 44 ساله متولیشه و هر روز داره برگزار میشه مراسم، و اتفاقا از سال 85 با تغییری که توی سیاست سازمان دیدیم توی این روز علاوه بر مراسم بزرگ داشت همایش برگزار کردیم. یعنی گفتیم دانش افزایی بشه، به تولیدات علمی کشور اضافه بشه، که تا حالا حدود 6 جلد 7 جلد مجموع مقالات این همایشی که به مناسبت روز اسناد ملی برگزار شده چاپ شده. خب با اعتراضایی که سازمان کرد، شورای فرهنگ عمومی اومد و بالاخره به نحوی که به قول عامه میگن دست سیخ بسوزه نکرد. خیلی بازم اومدن 19 هم اردی بهشت ماهو که روز بزرگ داشته شیخ کلینی بود، گفتن که اشکال نداره تقویم ها اگه تو این روز بنویسن روز اسناد ملی و میراث مکتوب. باز ما یه مکاتبه کردیم که آقا اگه هست بیایم از مکتوب بریم مستندم بگیریم، چون سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران فقط آثار مکتوب رو نگهداری نمی کنه. بعضی از مثلا اسناد الکترونیکی ما مکتوب به معنای عامش گرچه نوشتاری هست، یا مثلا عکس دیگه آثار مکتوب نیست، یا مجسمه آثار مکتوب نیست. مستند که این مود خیلی هم روی این پافشاری نکردیم، ولی امیدواریم که اخیراً حدود 2 ماه پیش مکاتبه‌ای رو با وزیر محترم ارشاد جامعه دکتر جنتی سازمان داشت. این چیزایی که من خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض کردم و توی اون نامه بیان کردیم و تقاضا کردیم مجدداً روز 17 اردیبهشت ماه توی تقویم گنجونده بشه به عنوان روز اسناد.
ان شاء الله امیدواریم که این اتفاق بیفته، ولی می‌خوایم از مردم خوب بخوایم که واقعاً قدر این اسناد رو بدونن. اگر سندی در خونه هست یا سازمان ها و وزارتخونه‌های دولتی همونطور که فرمودین ممکنه این فرهنگ سازی به وجود نیومده باشه، بدونن که واقعا برگ برگ این کاغذها یا هر فایل الکترونیکی که الان موجود هست یک سند ارزشمند ملی میتونه باشه برای آیندگان و در حفظ و حراست اونها کوشا باشن. آقای دکتر خیلی متشکریم از حضور شما در برنامه کتاب فرهنگ. فرصتمون کم بود اما صحبت‌های شیرینی بود و قطعاً برای مردم آموزنده است. متشکریم از شما و سپاسگزار از همه مردمی که برنامه ما رو شنیدن. روز و روزگار بر شما خوش.